دنیای پناهجویان، برنامه از رادیو پیام با همکاری فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در گوتنبرگ. دنیای پناهجویان.
شمع و مه و پروانه مکدر شدن، گلهای وطن یک سر پرپر شدن، در کاخ سلاطین زر و زور و ریا، هر ناکس و پاچلیز مهتر شدن. شیخی ز مقام و شأن انسان میگفت، لیکن ز همه جهات بدتر شدن. دیروز به دنبال کرامت بودن، امروز چنین شقی و بربر شدن.
شنوندگان محترم رادیو پیام، صبح شما بخیر باشه. ساعت 11:01 بامداد 28 فوریه 2023 هست و همچنان ما در رادیو پیام در خدمت و در کنار شما هستیم تا ساعت 12. 031-54-0038 و 031-54-0039 دو خطی هست که در خلال برنامه دنیای پناهجویان که تقدیم حضور شما میشه میتونید ارتباط بگیرید و صحبت بکنید. اجازه بدید یک سلام علیکی با آقای اسدی داشته باشم، بعد دیگه بریم سراغ پرسش ها. آقای اسدی، درود بر شما.
درود بر شما حمید عزیز، خسته نباشی. درود میگم به شنوندگان عزیز رادیو پیام.
خوب هستین آقای اسدی؟ خسته نباشی.
مرسی. شما خوبی؟ مرسی، منم خوبم.
خیلی عالی.
یعنی یه هفته نبودم، انگار دو ماه نبود.
نه، خیلی در سفر رفتید شما، هم به بروکسل تشریف بردید و هم بعد از اون یه استکهلم میدونم که تشریف بردید.
آره، من
آقا صدای رادیوتون
از استکهلم برگشتم.
صدای رادیوتون فکر کنم
بعد میرفتم استکهلم، اونجا یه برنامه پناهندگی داشتم دیگه. دیشبم برگشتم.
فکر کنم صدای رادیوتونم بازه
الان. چی؟
الان خوبه. بله. خب آقا یه کمی از استکهلم برای ما تعریف بکنین تا ببینیم که در استکهلم چه خبر بود. اونجا یه برنامه خیابانی توسط پناهجویان در واقع فدراسیون سراسری پناهندگان ترتیب داده بود و یک جلسه پرسش و پاسخ. در ارتباطش توضیحاتی ببینیم که در استکهلم چه گذشت.
آره، خب این برنامه از قبل برنامه ریزی شده بود که ما روز شنبه گذشته یک برنامه ای داشته باشیم روز 25 فوریه. به همین خاطر بود که در یکی از میادین خود استکهلم تعدادی از پناهجویان دست به برگزاری یک اکسیون کردن و بالاخره خواستشون هم این بود که به این پناهجویان، به پرونده هاشون رسیدگی بشه. پناهجویان این دوره دیگه فرق میکنن با پناهجویانی که مثلا 5-6 سال پیش مثلا مخفی بودن یا به هر حال زندگی غیر قانونی میکردن. بعد از مدتی میشد کاری براشون کرد، میشه پرونده رو باز کرد، میشه شکایتی کرد، ولی الان یه جوریه که انگار دیگه این چیزا جواب نمیده. به همین خاطر پناهجویانی که الان در سوئد هستن واقعا دچار مشکل جدی شدن. یعنی دولت، اداره مهاجرت حاضر به بازبینی این پرونده ها نیست و اگرم بازبینی میکنه هیچ شانسی برای گرفتن پناهندگی دیگه باقی نمونده. به همین خاطر گفتیم که باید یک کاری بکنیم که به هر حال دولت اعتراض ما رو ببینه و اینکه ما بیایم تو خیابون. بعد برای این برنامه هم به هر حال از سازمان ها و نهادهای مختلفی هم دعوت شده بود. مثلا برای نمونه خانم آنیتا دوراسیو از اصل کمیته و از اعضای قبلی حزب چپ سوئد یکی از سخنرانان این برنامه بود، شخصیت بسیار جالبی هست در سوئد، تلاش های خیلی زیادی کرده این سالا برای پناهندگان. یکی دیگه دانیال ریاضت از حزب چپ سوئد بود، عرض به حضور کنم یک نماینده از حزب محیط زیست بود و یک نماینده از سازمان عدالت اجتماعی رتویست پارتیت بود. بعد همینطور تعدادی از مسئولین فدراسیون اونجا سخنرانی کردن، از جمله خانم کیمیا پازوکی، خانم اندیشه علی شاهی، خانم سارا نخعی و خودم اونجا بودیم. هر کدوم برحال سخنرانی های کوتاهی کردیم. بعد از این هم کل پناهجویان اومدن توی لوکالی که فدراسیون در اونجا برنامه داره، جلسه گرفتیم، 2 ساعت پرسش پاسخ بود. و اینکه به هر حال این عده از پناهجویانی که پرونده‌شون بسته شده که دولت و اداره مرجع از اینا سلب مسئولیت کرده، چیکار باید بکنن؟ بالاخره پناه به کجا ببرن؟ فریادشون رو کی میتونه بشنوه؟ برحال چه برنامه و طرحی داشته باشن چه از صداشون شنیده بشه، صدای اعتراضشون شنیده بشه؟ تعدادی از این پناهجویان کسانی بودن بچه های کوچیک با خودشون داشتن، کسانی بودن 2 تا بچه 3 تا بچه با خودشون داشتن و برحال هر کدام 6 سال و 7 سال و بعضا 12 سال بود که در سوئد زندگی میکردن. و اینا خب مشکلات خیلی زیادی دارن و به هر حال ما هم در این برنامه خواستیم که مشکلات اینا و به طور ویژه مشکلات پناهجویان ایرانی رو در سوئد برجسته بکنیم و تلاش کنیم که در یک کمپین های متفاوت و مختلف به اشکال گوناگون بتونیم به هر حال صدای اونا رو منعکس کنیم، اعتراض اونا رو منعکس کنیم. تعدادشون هم فکر نمی کنم در مجموع به 1000 نفر برسه. تمام ایرانیایی که در سوئد هستن و موقعیت اینچنینی پیدا کردن، واقعیتش اینه که به 1000 نفر هم نمی رسن. اینا می تونستن مثل خیلی کشورهای دیگه، مثل آلمان، مثل کانادا، برحال یک سیاست جدیدی نسبت به پناهجویان ایرانی اتخاذ بکنن. برای نمونه مثلا آلمان همین یک ماه پیش وزیر کشور آلمان به دولت‌های ایالتی از دولت‌های ایالتی خواست که اخراج پناهجویان ایرانی رو متوقف کنین. میدونم که اخراجی صورت نمیگیره به طور عملی، اخراج پناهجویان ایرانی رو متوقف کنید یعنی جوابهای ردی به پناهجویان ایرانی رو متوقف کنید، یعنی اینکه بالاخره این پرونده ها باید بررسی بشن، بهشون اقامت داده بشه. این کاری هست در آلمان صورت میگیره و چند ایالت هم این کارو دارن میکنن یکی پس از دیگری. کانادا هم بالاخره سیاست روشنی اعلام کرده، گفته همه اونایی که در کانادا هستن میتونن اقامتشون رو تمدید کنن یا میتونن اجازه اقامت بگیرن. حتی اونایی که تو ایران گرفتار شدن بدون هزینه میتونن برن اقامتشون رو تمدید کنن و بالاخره سیاست روشنی دارن. و پناهجویانی که در کانادا باشن الان از موقعیت برتری برخوردار میشن و بالاخره 4 روز دیگه داره اقامت اون کشور میشن، صرفا به خاطر شرایط ویژه‌ای که در ایران هست. صرفا وزیر کشور آلمان دقیقا اینو گفته، گفته به خاطر خشونت بیش از حد علیه شهروندان، علیه معترضان در داخل ایران اخراج پناهجویان ایرانی رو متوقف کنید. و به نظر من نکته بسیار بسیار با اهمیتی هست و ما هم در سوئد تلاش میکنیم که به هر حال هرچند دولت سوئد بسیار سماجت به خرج میده، بسیار سرسختی در این رابطه به خرج میده، تلاشش اینه که هر پرونده رو باز هم به طور فردی اگر بخواد بازبینی بکنه، به هر حال بنا به مدارک جدید و شواهد جدید و غیره این کارو بکنه. برای به حال ما خواستیم اینا به طور جمعی به این پناهجویان اجازه اقامت بدن که نجات پیدا بکنن از این شرایط بنبست.
آقای اسدی، اتفاقا همکنون داشتم با یکی از شنوندگان محترم در همین رابطه صحبت میکردن و ایشون همین سوال رو داشتن که به لحاظ آماری الان وضعیت پناهجویان ایرانی در کشور سوئد چگونه است، که خب شما یک توضیحات کاملی در این رابطه ارائه فرمودید دیگه، فکر میکنم که پاسخ این دوست گرامیمون داده شده باشه. چشمنداز رو برای پناهجویان ایرانی چگونه میبینید؟ یعنی اگر الان فردی به شما زنگ بزنه مشورت بخواد بگیره ازتون و بگه که آقا من میخوام بیام به سوئد پناهنده بشم، شما بهش میگید که بیاد یا بهش میگید که نیاد؟
ببین خب خودت میدونی ما نمیتونیم به کسی بگیم بیا، به کسی هم نگیم بگیم نیا.
نه یعنی منظور من شرایطه، شرایط رو چگونه توضیح میدید؟
آره، ولی کاملا این شرایطی که الان توصیف کردم خیلی کوتاه، تمام اون شرایط رو برش توصیف میکنم، توضیح میگم، تشریح میکنم، بعد اون موقع میسپرم به خودش، میگم این شرایطه، شما اگر بیاید اینجا باید اینو برای خودت داشته باشی، ممکنه تا 10 سالم نتونی اقامت بگیری حتی اگر بهترین دلیل برای پناهندگیت هم داشته باشی. من چنین شرایطی برش مثلا توضیح میدم، در این حالم خب بهشم میگم اگرم اومدی اینجا خب من خودمو بی وظیفه نمی کنم به عنوان یک سازمان در مقابل شما، حتما کمکم خواهم کرد، ولی اینو بدونی شرایط بسیار بسیار پیچیده است. اوضاع پناهندگی امروز حتی با سال گذشته بسیار متفاوت شده، بسیار اوضاع پیچیده شده،
حتی علارغم این در واقع جنبش اعتراضی که مردم کف خیابان‌های ایران دارن و بسیاریشون میدونیم تحت تعقیبن همچنان در حال گریز هستن از دست عاملان سرکوب، اگر واقعا بیان به کشور سوئد و مدارکی هم داله بر این موضوع داشته باشن، همچنان اقامت برای این افراد هم سخته؟
به نظر من نکته خوبی گفتی. اگر اون کسایی که از ایران میان، یعنی در دل این جنبش زن زندگی آزادی مثلا بیان اینجا، و اگر بتونن ثابت بکنن کسانی هستن که مستقیما تحت پیگرد قرار گرفتن توی این دوره، به نظر من اونا اگر ثابت بکنن مدارک و شواهد کافی برای تحت تعقیب بودنشون مثلا داشته باشن، معرفی بکنن، اونا همه جا میتونن اقامت بگیرن، شکی در اون ندارم. ولی اینم میدونم که دولت ها بر مبنای شرایط موجود در ایران یک پناهجوی ایرانی را نمیپذیرن، بلکه بر مبنای شواهد و مدارک و گفته های شخص پناهجو یک پرونده رو بررسی میکنن، نه بر مبنای اینکه این دوره مثلا اعدام های صورت گرفته، دستگیری های وسیع صورت گرفته، شکنجه های سازمان یافته مثلا صورت گرفته، تجاوز های سازمان یافته در زندان های ایران صورت گرفته. ببین اینا رو این دولت ها به خوبی دنبال میکنن، یعنی باور کنید همه اخبار و اطلاعاتی که در ایران هست اینا دارن، حتی ادارات امور پناهندگی اطلاعات دارن، ولی اونا هم اینجوری فکر میکنن که ممکنه خب 10 نفر 100 نفر هم از ایران بیان، ولی کسانی نباشن که مستقیما در رابطه با انقلاب زن زندگی آزادی تحت تعقیب بوده باشن. ممکنه کسایی باشن از این فضا به نفع خودشون بیان استفاده بکنن، خب اگر کسی تونست به نفع خودش استفاده بکنه خب کرده، ولی به طور واقعی اینا اینجوری پرونده ها رو نگاه میکنن، اینجوری یک پرونده پناهندگی رو بررسی میکنن. و بالاخره من چند هفته پیش، فکر کنم 3 هفته پیش، یک پناهجوی ایران رو ملاقات کردم که در دل این وضعیت اومده بود، ولی واقعیت اینه که وقتی باش صحبت کردم احساس کردم که اصلا نبوده تو ایران، بود تو ایران بوده، واقعا در دل این وضعیت اومده بود، ولی اصلا یک روز خیابون نرفته بود، توی هیچ تدارک شرکت نکرده بود فلان اینا. وقتی من صحبت کردم باش گفتم مگه میشه تو اومدی پناهندگی بگیری اینجا، تا توی این همه اتفاقاتی که در ایران توجه تمام دنیا رو به خودش جلب کرد شرکت نداشتی؟ مگه میشه؟ خب اینا اینو میدونن، همینجوری که من فوری فهمیدم اونا هم فوری میفهمن که این یک پناهجو، این یک متقاضی پناهندگی از ایران کسی نبوده که جونش در خطر قرار گرفته باشه. میخوام بگم که اینا هم این چیزا رو نگاه میکنن، به این نکات بسیار برجسته نگاه میکنن و بالاخره میخواد ببینن واقعا این آدم ها که الان میان کسانی بودن زندان رفته باشن، کسانی بودن که مثلا شکنجه شده باشن، کسانی بودن که در این تظاهرات نقشی داشتن و بالاخره فعالیتی داشتن و کاری کردن و بالاخره آسیبی در این تظاهرات ها و شلوغی ها مثلا دیدن. اینا در حال مسائلی هن که دولت ها اینا رو میبینه، اینا میبینن که ممکنه کسایی بیان برعکس هیچ کاری نکرده باشن، ممکنه کسایی بیان واقعا جونشون در خطر نبوده باشه. الان بسیار بسیار کنجکاو هستن، بسیار با دقت این پرونده ها رو بررسی میکنن، بسیار از مدارک و شواهد و اینا میخواد. نمیشه مثلا کسی الان بیاد بگه خب هیچ مدارکی برای اینکه نشون بده تو این تظاهرات شرکت کرده نقشی داشته نداشته باشه بهش اعتماد نمیکنن. یعنی خیلی مهمه کسی که ده ها بار رفته توی تظاهرات لابد چهار تا عکسی داره، فیلمی داره، بالاخره دستگیری داره، پلانی داره، همه این چیزا هست. اونا هم به این چیزا کاملا میپردازن و براشون مهم هست و اگر کسی ثابت کنه 100% این نگاه نمی کنن به هر حال به سیاست پناهندگیشون، به این جور آدما حتما اقامت میدن. اینا مشکلشون اینه که میگن پناهجویان ایرانی که از این سالها اومدن کسانی نیستن و نبودن بتونن ثابت کنن به طور شخصی تحت پیگرد قانونی قرار گرفتن. پناهجو هم یعنی این، یعنی کسی که تحت پیگرد هست، یعنی کسی که از ترس اعدام و زندان و شکنجه و دستگیری و از این چیزا فرار میکنه. اصلا مبانی پناهندگی بر این اساس تدوین شده، بنابراین این برایشون مهم هست که پرونده کسی که بررسی میکنن این شرایط رو داشته باشه، نه هر فرد دیگه ای، نه هر کس دیگه ای، نه هر کسی که مثلا دلش بخواد بیاد اینجا بتونه مثلا اجازه اقامت بگیره. اصلا سیاست پناهندگی، مبانی پناهندگی، قوانین و مقررات پناهندگی برای همه احاد بشر تو دنیا نیست، برای آدم هایی هست که میتونن ثابت بکنن که به دلیل نژادشون، به دلیل مثلا ملیتشون، به دلیل فعالیت سیاسیشون، به دلیل عضویت در یک گروه سیاسی خاص، به دلیل این دلایلی که گفتم فقط میتونه درخواست پناهندگی بکنه و این دلایل رو دولت ها بررسی میکنن. اگر این دلایل کافی باشه، مدارک و شواهد کافی براش داشته باشه بهش اجازه اقامت میدن و اگر نداشته باشه نمیدن.
بله آقا، بریم به جنوب ایتالیا. در خبرها خوندیم که یک قایق چوبی در واقع آبهای جنوب ایتالیا واژگون شده و این نگرانی وجود داره که بیش از 100 نفر که داخل این 100 نفر تعداد زیادی هم میتونه کودک وجود داشته باشه غرق شدن و متاسفانه تا همین الان که من با شما صحبت میکنم، یعنی تا چند ساعت گذشته 62 پناهجو از جمله 12 تا کودک در این قایق چوبی تایید شده که جان خودشون رو از دست دادن، ولی تحقیقات هم ادامه داره که ببینن، احتمال داره که این تعداد بیشتر هم باشه، همونطور که عرض کردم احتمال میدن بیش از 100 نفر باشه، ولی دارن جستجو میکنن. این داستان چی بوده؟
بله، من هم از همون شب یک شنبه که این قایق غرق شد اخبارش رو دنبال میکردم. واقعا یه فاجعه بسیار بسیار بزرگ و دلخراشی بود. خب اینا به گفته پناهجویان نجات یافته بین 140 تا 150 نفر سرنشین این قایق بودن. این قایق قایقی بوده که از 3 یا 4 شب قبلش از شرق ترکیه از ازمیر به حرکت در میاد به سوی ایتالیا. خب این قایقا به دلیل اینکه کلیه اون مسیرها به وسیله سربازان حفاظت از مرزها تنیده شده و در بسیاری اوقات این پناهجویان و لب مرزها دوباره برمیگردونن، اینا مجبورن دور زیادی بزنن، مجبورن از راههایی از مسیرهایی برن کمتر خطر ایجاد میشه، ولی همین مسیرهایی که اونا دور میزنن کمتر خطر ایجاد بشه، خطر به کمینن افتادن سربازان مرزی همون اونا رو خسته میکنه، همون قایق ها رو دچار صدمه میکنه، همون مثلا ناامیدی ایجاد میکنه در عمق اون دریاها که مثلا وقتی میرن دیگه هیچ جای خشکی پیدا میکنن، هیچ روشنایی وجود نداره، ساعت ها شب ها سرگردان میشن، از نون و آب و غیره کم میارن و ترس وجود داره و بالاخره دچار مشکل میشن، طوفان دریایی همیشه وجود داره. اینا به همین خاطر همین دور زدن ها، همین که مثلا برن یک شب طولانی تر حرکت بکنن، یک شب طولانی تر در آب وجود داشته باشن، خطر بیشتری برای اونا ایجاد میکنه. 2 سال پیش یادمه رئیس کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در یک جلسه سالانه در یونان صحبت میکرد، یکی از پرتلفاترین که باعث کشته شدن و ناپدید شدن پناهجویان میشه در دریای مدیترانه همین سربازان مرزی، همین کنترلای مرزی، همین برخوردهای غیرقانونی هست که باعث میشه اون پناهجویان بیشتر تلفات جانی پیدا بکنن توی این آب ها. میخوام بگم که همون 3 شب یا 4 شب روی آب بوده این قایق و معلوم نیست، الان به گفته بعضی از کارشناسان ایتالیایی که در اخبار اومده که این به سخره برخورد کرده و قایق متلاشی شده و بعد میره زیر آب. به هر حال این پناهجویان الان هم تقریبا شواهد نشون میده که 150 نفر بودن دقیقا و از میان این 150 نفر 62 نفرشون تا حال کشته شدن که در میان اینا یک نوزاد وجود داره، حدود 10 یا 12 کودک وجود داره و بقیه پناهجویان هم ترکیب بوده از پناهجویان افغانستانی و پاکستانی و ایرانی. هنوز هم معلوم نیست در میان اینا واقعا چند نفر ایرانی بودن، آیا اونا هم تلفاتی متحمل شدن یا نه، هنوز نمیتونستیم آمار بگیریم. من خیلی تلاش کردم واقعا کسی از این نجات یافتگان پیدا بکنم که نشد. بر حال اوضاع اینایی که نجات یافتن بسیار بسیار اسفباره، به خاطر اینکه کسانی رو جلو چششون مثلا از دست دادن، مردن، خودشون با بدبختی نجات پیدا کردن. نیروی نجات ایتالیا رفته ولی چون شب بوده، چون دریا بسیار طوفانی بوده، تلاش زیادی هم به عمل آمده ولی کمترینشون رو تونستن نجات بدن. 81 نفر تعالی جزو نجات یافتگان هستن. اون نیروی نجات که ویدیوهایی که من دارم نگاه میکنم که دریا چنان طوفانی بوده که عملیات نجات رو برای این جت‌های اسکی که مثلا روی آب هستن بسیار سخت کرده بود. به همین خاطر اون عملیات نجات از عصر روز یکشنبه تا صبح روز دوشنبه ادامه پیدا میکنه و بالاخره هرچی از این 2 ساعت 3 ساعت میگذره دیگه هرچی پیدا میکنن که کسانی بودن که جونشون از دست داده بودن. بر هر تو مراحل اولیه تونستن که این تعداد رو نجات بدن، بقیه رو نمیتونن نجات بدن. این شرایطی هست که به هر حال باعث شده که بیشتر پناهجویان تلفات میبینن در آبهای مدیترانه، چون آبهایی که از طرف شرق ترکیه به سوی ایتالیا هست، چه اون مدیترانه به سوی مثلا از لیبی به سوی ایتالیا، اونجا پر تلفات ترین همیشه هست برای پناهجویان. توی لیبی هم با مشکل سوار این قایقا میشن. تنها نیروی نجاتی هم که همیشه مثلا وجود داره کشتی های خیریه هست که همیشه توی آبهای مدیترانه هستن، ولی تعدادشون اینقدر نیست که مثلا هر گوشه از این دریا اتفاقی میفته قایقی در خطر غرق شدن قرار بگیره، اونا هم بلا فاصله بتونن به دردش برشن، به کمکش بشتابن. برای همینه که کشتی های خیریه که روی دریاها هستن کمتر متوجه این اتفاقات میشن، و دولت ها هم تا زمانی که این شرایط پیش نیاد، تا زمانی که نبینن رسما یک کشتی در حال غرق شدن هست یا غرق میشه، تلاشی نمی کنن. اینا اتفاقا همه این پیشگیری ها رو میکنن، همه این گذرگاه های دریایی رو مسدود میکنن تا پناهجویان اینقدر توی این آبها چرخ بزنن تا بالاخره دچار صدمه میشن و به هر حال دچار تلفات سنگین میشن. این وضعیتی هست که به هر حال توی آبهای مدیترانه هست که ما هر هفته و هر ماه شاهد چنین فجایعی هستیم.
بله، عارضم حضورتون شنوندگان عزیز که خطهای تلفن هم باز هست، اگر که مایل هستید در صحبتهای آقای اسدی مشارکت بفرمایید یا احیانا پرسشی دارید، با کمال میل در خدمت شما هستیم با تلفن‌های 031-54-0038 و 031-54-0039 تلفن‌هایی هست که شما میتونید روی خط برنامه قرار بگیرید. خط موبایل هم اکنون در اشغال آقای اسدی هست. آقا ما برگردیم یه سری هم به ایران بزنیم طی این 10-12 دقیقه‌ای که زمان داریم. یک منشوری از سمت تعدادی از اصناف و افراد منتشر شده بود، یه سری خواسته های حداقلی در ارتباط با مسائل کنونی ایران. همینطور از سوی اون 8 چهره سرشناس هم ما همچنان منتظر هستیم که یک منشوری صادر بشه تا ببینیم که در واقع همبستگی که اینها با همدیگه اعلام کردن بر مبنای چه منشوری هست و صحبت همان اتوبوس مجانی و قطار مجانی، نه اتوبوس، اتوبوس مجانی و در واقع مسیری که مشخص کردن که احیانا میتونن که افرادی که این منشور رو بخونن بپیوندن به این همبستگی. مبنا رو کدامین میشه قرار داد؟ آیا باید همه این منشورها رو به فال نیک گرفت؟ از اون طرف موسوی که میرحسین موسوی که در واقع بیانیه صادر کرده بود، خاتمی یک بیانیه جداگانه از جبهه اصلاح طلبی صادر کرده بودند. این مجموعه صادرات منشور در حال حاضر چجوریه؟
ببین، خب خیلی اوضاع ایران بسیار اوضاع پر تحولی هست. به هر حال توی اوضاع ایران هم گرایشات مختلفی بر حال در میان جامعه وجود داره، احزاب و سازمان‌های مختلفی وجود داره مثل هر کشور دیگه‌ای. به طور واقعی تو شما، ما تو سوئد زندگی می‌کنیم، احزاب راست هست، احزاب چپ هست، احزاب میانی هست، سنتر هست، همه اینا هست. توی ایران هم بالاخره ایران هم همینطور هست. ببیشه ما داریم در مورد کشوری حرف میزنیم که خود ما سالهای ساله و سنزد قلب 57 به بعد خیلی از ما آواره شدیم. به هر حال کسایی هستیم که در خارج کشور زندگی میکنیم، کسایی هستیم که به هر حال به عنوان اپوزیسیون علیه جمهوری اسلامی این سالها فعالیت کردیم. در نتیجه خب رژیمی که به هر حال توی دوره خودش به دست مردم سردگون شده. بالاخره اونا هم تلاش میکنن دوباره همون وچه رو دست بیارن، تلاش میکنن که دوباره مثلا همون شرایط و همون موقعیت رو دوباره به دست بیارن توی ایران. احزاب دیگر و جریانات دیگری هم هستن، هم مخالف اونا هستن، هم مخالف جمهوری اسلامی هستن. برحال تلاشای دیگه، تلاشای مختلفی در جریان هست برای آلترناتیو های مختلف، برای شرایطی که اصلا هر کدوم از اینا متصور هستن برای آینده ایران. برحال اینا معلومه که این شرایط به وجود بیاره. من فکر میکنیم که خب الان هنوز که نبداره نبباره. من همیشه خودم اینجوری فکر میکنم که میگم خب ما هر آلترناتیوی الان بیاریم به نظر من جواب نمیده. من بحثم این نیست که مثلا بحث آلترناتیو اصلا نشه، ولی اعتقادم این است که تا جمهوری اسلامی سر کار هست هیچ آلترناتیوی معنای عملی در جامعه ایران پیدا نمیکنه. برای همینه که من فکر میکنم که جمهوری اسلامی باید مورد هجوم همه ایرانی ها باشه، این رژیم باید سرنگون بشه و اون موقع هر آلترناتیوی و هر منشوری و هر پلتفرمی بالاخره این مردم این آزادی رو پیدا بکنن توی اون جامعه. به منشور آقای موسوی هم نگاه بکنن، به منشور طیف آقای پهلوی هم نگاه بکنن، به منشوری که امروز 20 تشکل در ایران اینو منتشر کردن نگاه بکنن و ممکنه ده پلتفرم و منشور دیگر هم در دل این انقلاب بیاد بیرون. به طور واقعی همه اینا نشون این ما میده که این جامعه تشنه آزادی هست، این جامعه تشنه انقلاب هست، این جامعه تشنه تغییر بنیادی هست، میخواد توی ایران یک تغییرات بنیادی ایجاد بشه. مردم برای همیشه از اختناق و دیکتاتوری و سرکوب و نقض حقوق بشر و آوارگی و زندان و شکنجه و این همه بدبختی که سرشون میاد نجات پیدا بکنن. الان هر کسی میگه آلترناتیو من خوبه، من میخوام اینجوری با این آلترناتیو میشه مردم نجات داد، یه آلترناتیو دیگه منشور دیگه میگه اینجوری باید مثلا مردم نجات داد. بنابراین اینا واقعیه، اینا بیشتر هم میشه. طایفه گوناگونی هنوز اظهار وجود نکردن.
حالا میخوام همینو ازتون بپرسم، آیا این امکان وجود داره بعد از اینکه حالا منشورهای مختلفی از سوی تشکلهای مختلفی صادر میشه یک منشور مشترکی از دل این تمامی این منشورها بیرون بیاد که مورد تایید تمام فعالین حزبی سیاسی و افراد منفرد، نمیدونم که به عنوان چهرهای سرشناس یا حالا جلوتر مقدمتر باشن، تاییدشون رو داشته باشه و بعد بتونه با کار کردن روی این منشور جمعیت بیشتری رو کنار خودش داشته باشه و بتونه مسیر انقلاب رو پیش ببره؟
ببین خب این منشوری که الان هست به نظر من خب خیلی نگاه کردم به این، واقعا خب خیلی خوب کار کردن روش، منشور بسیار بسیار پیشرفته ایه، یعنی بسیار پیشرفته است واقعا. مثلا من وقتی اینو خوندم بیشتر تشکل کارگری، دانشجویی، نهادهای صنفی برحال پشت این هست، به درجه زیادی هم کسانی هستند که قابل توجه هستند، توی سالها فعالیت بسیار گسترده‌ای در داخل ایران داشتند، بالاخره در مقابل جمهوری اسلامی بودند، بسیاری از چهره‌هایی که این منشور رو بیرون منتشر کردن چهره‌هایی هستند زندان رفتن، مدام شکنجه شدند،
دست
قضا زدند. بله جانم،
ببخشید معذرت میخوام شما رو قطع میکنم، ولی یک در واقع در این منشور، من این رو در رادیو هم خوندم، فکر میکنم که میدونید این رو در رادیو کلمه به کلمش رو خوندم، باز هم اگر که لازم باشه میخونمش. یه نکته ای وجود داره. این مخاطب داره، میدونین این منشور مخاطب داره، مخاطبش هم جمهوری اسلامیه. یعنی اگر ما میگیم فرض محال که محال نیست، اگر که جمهوری اسلامی تن بده به این منشور، این تشکلات صحه میذارن بر بقای جمهوری اسلامی؟
خب مخاطبشون خود جمهوری اسلامی نیست، مخاطبشون مردم ایران هم هست.
نه به طور واقعی خواسته های حد اقلی خودشون، یعنی اصلا توی جملات اولیه خواسته های حد اقلی خودش رو از حکومت خواسته.
ما بر... از هر... ما... اینو از هر حکومتی خواستن که میاد سرکار.
ما بر این باوریم، خب بر این باور هستیم که جمهوری اسلامی توانمندی حتی پاسخگویی به یک بند از این منشور رو نداره، چه به لحاظ تفکر سیاسی چه به لحاظ تفکر دینی، متوجه این؟ و اصلا کلن ساختار نظام با یک همچین منشوری در تضاده، در اینش چیز نیست. ولی یک موضوعی که وجود داره این که منشور مطالبات حداقلی تشکل‌های مستقل صنفی و مدنی ایران، و در واقع اینجا میشه به راحتی در ادامهش نوشت از جمهوری اسلامی، چون در ادامهش به همین موضوع اشاره داشته. روی همین میخوام بگم
ببین اینا خوب اینا فرضشون اینه که جمهوری اسلامی فردا مثلا با قیام مردم سرنگون میشه. این منشور این رو میگه. فرض محال اینه که فردا جمهوری اسلامی سرنگون میشه، میگه هر قدرتی که بیاد سر کار، ما این 20 تشکل داشت باشیم یا 20 تشکل دیگه هم باشه، 20 منشور دیگه هم باشه، ولی اینا برنامه حداقلی برای اداره جامعه است توی شرایط انقلابی. اینا جامعه بر اساس این بند 12 بندی که توی این منشور هست باید اداره بشه. این برای اداره جامعه است که بالاخره پیشگیری میکنه از اختناق و دیکتاتوری. این مبنای آزادی واقعی هست، یک آزادی واقعی، آزادی تعجب، آزادی اجتماعات، آزادی بیان، مطبوعات و و و و خیلی از این چیزا. بعد اینا رو آدرس میکنه، میگه ما اگر اینا رو داشته باشیم، این یعنی جامعه پویا، این یعنی جامعه باز، این یعنی جامعه سیاسی، این یعنی جامعه که همه احزاب مختلف راست و چپ داره، میانی داره، میتونن اون اهدافی که دارن برای اهدافشون بدون ترس، بدون دستگیری، بدون بازداشت، بدون خشونت، بدون هیچی اعلام تظاهرات کنن، اعلام میتینگ کنن، توی فضای آزاد تلویزیون داشته باشن، روزنامه داشته باشن، امکانات داشته باشن و بتونن فعالیت کنن برای اهدافی که دنبالش هستن. انقلاب یک روزه صورت نمیگیره. همین فردا جمهوری اسلامی بیفته، تازه بعد از افتادن جمهوری اسلامی انقلاب ممکنه سالها ادامه پیدا بکنه. بالاخره قدرت ممکنه بارها دست به دست میشه. این شرایط واقعی هست تو ایران، ممکنه قدرت خیلی جاها دست به دست بشه. به هر حال مردم تلاش میکنن، احزاب و نیروهای سیاسی تلاش میکنن، هر کس پلتفرم خودشو برای خودش تبلیغ بکنه، حول پلتفرم خودش نیرو جمع بکنه، آرا جمع بکنه. و اگر فردا در یک تلاتم انتخاباتی شد، بالاخره علی پارلمان شد، حکومت شورایی شد، هر سیستم دیگه که قرار بیاد سر کار، لابد انتخابات میشه، لابد بالاخره مردم نگاه میکنن، رأی میدن به هر پلتفرمی، به هر منشوری، به هر برنامه‌ای، به هر به حال پلتفرمی که هر حزب سیاسی به حال دنبال بکنه. من فکر میکنم که جامعه ایران داره میره به این سمت، داره میره به این سمت، میگه آقا یک بار برای همیشه ما باید آزادی تشکل و تعذب و تضمین کنی، آزادی احزاب تضمین کنید، ما باید بریم که مجازات اعدام رو برای همیشه لغو اعلام کنیم. ما باید بریم برای همیشه وجود زندانی سیاسی رو لغو کنیم، یعنی هیچ زندانی سیاسی دیگه ما نداشته باشیم. همین کشورهای اروپایی ندارن دیگه، زندانی سیاسی ندارن. آقا ما میتونیم روزنامه داشته باشیم، هر حزب و جریانی بتونن دفتر داشته باشن، مقر داشته باشن، روزنامه داشته باشن، اعلام میتینگ بکنن، اعلام تظاهرات بکنن، به هر حال آزاد باشن. ما دنبال آزادی هستیم. من فکر میکنم که تازه بعد از جمهوری اسلامی هست که ما میتونیم مثلا براحتی این حرفا رو بزنیم، براحتی مثلا توی جامعه اظهار وجود بکنیم، براحتی اون چیزی که دلمون میخواد بیان بکنیم. این قشر جوونی که دهه 80 نامیده میشه و در این دوره به خیابون اومدن و جمهوری اسلامی رو به چالش کشیدن، قشر غیر ایدئولوژیک هست، برای تمدن، برای یک آزادی واقعی مبارزه میکنه. قشری هست که سکولار هست، مدرن هست، امروزی هست، ضد قدرت متمرکز هست. به هر حال یه جوری میخواد یه فضایی باشه که بتونه اظهار وجود بکنه، بتونه به عنوان انسان بهش نگاه بشه، خواسته ها و مطالباتش به رسمیت شناخته بشه، شخصیت آدم ها به رسمیت شناخته بشه. سرکوب دیگه در اون حد زمختی که تا این 100 سال پیش وجود داشته دیگه کنار گذاشته بشه. این جامعه تشنه چنین فضایی هست، تشنه آزادی هست، تشنه مساوات هست، تشنه برابری هست. زن زندگی آزادی شک کننده است در تمام دنیا که در ایران این صدا بلند شده، این شعار بلند شده. این شعار زیبایی خاصی داره، جذابیت خاصی هم برای مردم ایران داره، هم برای مردم دنیا داره. این شعار اگر همه ما حول این شعار حرکت بکنیم، باور بفرمایید جامعه خواهیم ساخت که در هیچ جای دنیا دنگه نداشته باشه. فرهنگی رو میتونیم جا بیندازیم در هیچ جای دنیا نباشه. سیاست هایی رو جا بیندازیم، فضایی رو ایجاد بکنیم در کمترین کشورهای دنیا وجود داشته باشه. اگر حول این شعار، اگر حول این پلتفرمی که الان اومده ما متمرکز بشیم، ما بالاخره پشت اینو بگیریم، ما رو میبره به جایی که برای همیشه مردم ایران از این اختناق و دیکتاتوری و سرکوبی که علی اونا وجود داره، علی آزادی اونجا اونا وجود داشته، کنار گذاشته میشه. یک بار برای همیشه نجات پیدا میکنه.
اجازه بدید شنونده ای رو روی خط ارتباط داریم. درود بر شما، بفرمایید کوتاه لطفا آخر برنامه است.
درود بر شما، دوباره مزاحم شدم. درود بر آقای اسدی عزیز.
مخلصیم.
درود بر شما شهاب عزیز.
من که سوال داشتم از آقای اسدی، آقای اسدی در رابطه با ایرانیایی که برای من فکر می‌کنم هر ایرانی که از ایران میاد فرقی نمی‌کنه، در هر حالتی یک پناهنده واقعیه، چون اون اصل قوانین کنوانسیون ژنو اونها شامل اون قوانین پناهندگی حتما همه هستن. ولی آقای اصلا شما اشاره کردید که اگر آدم ایرانی کیماد مدارکی باید داشته باشن. شما خودتون امروز میدین که جمهوری اسلامی مدرکی دست کسی نمیده و واقعا اون آدمایی که میان که مدرکی هم ندارن و واقعا پناهنده واقعی هستن، اینها باید چه کار باید بکنن؟ آقای اصلا چجوری باید ثابت بکنن که اینها واقعا آدمایی بودن که مثلا تو تظاهرات بودن، اکتیو بودن، در صورتی که هیچ مدرکی هم که میده جمهوری اسلامی نمیده و میدونه که برای اینکه مدرکی هم حتی به قول معروف اصراری در خونه کسی هم بره اونو سعی میکنه نگه داره، برای اینکه میدونه که میتونه باعث مدرکی برای علیه خودش باشه. اینه شما گفتین مدرک باید ارائه بدن، ولی خودتون هم میدونید در جریان سیستم اینا معمولا اگه حتی مدرکی هم بیارن باز هم قبول نمیکنن، میگن مدرک تو چجوری به دست آورد. خیلی ممنون از رادیو میشنوم.
متشکرم شما عزیز، خواهش میکنم بفهمید.
خب من رفتیم توی جنبه دیگه دوباره. ببین من که به عنوان سازمانی که واقعا سال هاست از حقوق پناهجویان ایرانی دفاع میکنیم، ما همیشه گفتیم هر ایرانی که از ایران میاد بیرون برای ما یک پناهنده واقعی به حساب میاد. ما به عنوان یک پناهنده واقعی به حسابش میاریم، ما نه دولت سوئد، نه دولت آلمان، نه کسای دیگه، ما این کارو کردیم تا حال، ما اینو نمایندگی کردیم در بر خودمون با پناهجویان. این که پناهجویان رو مثلا به دسته های مختلف تقسیم نکردیم هیچ وقت، بگیم اون مسیحی ما از این دفاع نمی کنیم، اون مثلا سلطنت طلب از این دفاع نمی کنیم، یا اون یکی ملی مذهبی از این دفاع نکنیم، و از همه با یک دید دفاع کردیم و به عنوان پناهنده واقعی برسمیت شناختیم. منتها این ما هستیم این کار میکنیم به عنوان سازمانی مدافع حقوق پناهندگی، ولی دولت ها اینجوری نگاه نمی کنن. دولت ها همین شرایط که من توصیف کردم باید میخوان، اونا اینو میخوان. من وقتی میگم مدارک، منم میدم، میدونم، برهم گفتم تو این رادیو، مدارک حرف اصلی رو نمیزنه برای دولت ها، به ویژه مدارکی که از ایران با خودشون میارن. من وقتی میگم مدارک، تحولاتی رو دارم مثلا تجسیم میکنم که در ایران وجود داشته و بالاخره اونا این همه تظاهرات رفتن، این همه اتفاقات افتاده، پناهجو که مثلا کسی که بتونه ثابت کنه که مثلا تو این دور دستگیر، جزو دستگیر شدگان بوده، جزو کسایی بوده تو خیابون بوده، اینا رو که بتونه ثابت بکنه بشه اجازه اقامت بیدن در اوج سختگیری که الان دولت سوئد داره. من بحثم اینه که میگم کسانی از این فضا ممکنه استفاده بکنن، بیان درخواست پناهجویی بکنن و یک روزم تظاهرات نکرده باشه و یک روزم توی تبزه همین دوستی که الان توصیف کردم، واقعیت اینو دروغ نمیگم، واقعیته. من وقتی به شهر میزدم عصبانی شدم ازش، گفتم مگه میشه تو مثلا توی این همه ما توی اون تظاهر، گفت مغازمم یه مرکزی رو گفت تو مرکز تهران بوده، تو مرکز تحولات بوده، فلان بوده، ولی هیچ کدوم از این کار نکرده، اصلا این گرد مثلا سیاسی نبوده. برحال این پناهجو خب وقتی چی دینجوی، وقتی حرفی برای گفتن نمیتونه داشته باشه، خب لابد اداره مهاجرت میگه بله ما شرط ایران رو دنبال کردیم، ولی تو یکی از اونها نیستی که مثلا جوری در خطر بوده باشه. من اینو دارم میگم
آقا، فرصتمون تمامه، بایستی خداحافظی بکنیم تا هفته آینده.
اوکی، مرسی،
قربون شما برم، خیلی ممنونم آقای اسدی. شنونده ای هم زنگ زدن از شما تشکر کردن و گفتن که صحبت های شما همانند همان منشور است، اصلا خودش منشور، اگه ما همینجا توی شهر یوتوبری به همین صحبت های شما عمل کنیم مشکلاتمون بسیار کمتر هم خواهد شد.
خیلی ممنون
و متشکرم، روز شما خوش.
روز شما بخیر.